بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مهر و رأفت و رحمت پروردگار بی نهایت. درک بی نهایت برای ما ممکن نیست، چون ما محدودیم و محدود نمیتونه بی نهایت رو در خودش جا بده و از این طریق او رو درک کنه. اما نشانه های عظیم رحمت پروردگار در اولیایش، در انبیاء خدا، در ائمه طاهرین و در مؤمنین کامل هست. در این زمینه یک روایت واقعا زیبا، با حال، با ارزش، حکیمانه و پر از درس از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین براتون عرض میکنم و بعد آیاتی از رحمت الهی رو براتون میخونم که از برکت این داستان عجیب ابی عبدالله بتونیم رحمت خدا رو حس کنیم. اولا در قرآن می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء. کل شیء رو هم ما نمی‌دونیم از نظر عدد و کمیت و کیفیت چیه. کل شیء شما در کتاب‌های علمی ببینید، یه سانتی متر مربع خاک چه عناصری درش هست و چه تعداد. شما یه قطره آب رو برید بپرسید که تعداد اتم‌ها و اکسیژن‌هاش چه مقداره. شما بدنه عالم رو بپرسید که از اتم تشکیل شده چه عددی میتونه نشون بده این تعداد اتم رو. شما سلولای بدن خودتون رو که آجر ساختمان بدنتونه اگر بخواید بشمارید، دانشمندان رو محاسبات دقیقی که دارن که مثلا 1 میلیمتر مکعب بدن چند تا سلول داره، بعد ضرب در کل بدن میکنن به دست میاد. نوشتن از همین الان اگر شروع کنید به شمردن سلولهای بدن خودتون، هیچ کاری دیگه نکنید، نه غذا بخورید، نه بخوابید، نه حرف بزنید، نه مسافرت برید، فقط بشینید سلولهای بدنتون رو بشمارید. 300,000 سال طول میکشه شمردنش. و قرآن میگه رحمت من به این کل شیء فراگیره، یعنی اگر از تنگی قافیه میگم رحمت پروردگار روی دایره فرض بکنیم، تمام عوالم وجود در این دایره‌اند و رحمت محیط به همه است. به خاطر رحمتش هم هست که اعلام کرده در قرآن اگر کافر بخواد توبه بکنه قبول میکنه، مشرک بخواد توبه بکنه قبول میکنه، منافق بخواد توبه بکنه قبول میکنم، مجرم بخواد توبه بکنه قبول میکنم، قاتل بخواد توبه بکنه قبول میکنم، بت پرست بخواد توبه بکنه قبول میکنم، و اگر زناکارم بخواد توبه بکنه قبول میکنم. همه این مسائل در یک آیه در سوره مبارکه فرقانه که در اونجا میگه کسی که آدم کشته، کسی که زنا کرده، کسی که به جای من بت پرستیده، اگر توبه کنه من توبهشو قبول میکنم و میپذیرم. و این پذیرش توبه شعاع رحمت الله و بر این اساس اجازه نداده در سوره یوسف یا در سوره زمر که یک مرد و یک زن و یک جوان از رحمت پروردگار ناامید باشه، اصلا اجازه نداده. یعنی اجازه نداده گناهکار بگه آب از سر من گذشت، چه یک نی چه صد نی، پس من گناهانم رو ادامه بدم. خود این یک گناهه، این که یه نفر بگه آب از سر من گذشت چه یک نی چه صد نی دیگه فایده نداره، خود این یک گناهه. این که این حرفو میزنه داره قدرت خدا رو محدود میکنه، یعنی داره میگه خدا نمیتونه منو ببخش، یعنی داره خدا رو عاجز تصور میکنه. اینه که اگر گناهکاری ناامید از خدا باشه بگه من اگر جبران بکنم توبه بکنم قبولم نمیکنه، قرآن این ناامیدی رو مساوی با گناه کفر دانسته. انه تو سوره یوسف لا یعصو من روح الله الا القوم الكافرون. پس ما دائما باید نسبت به حضرت او سر حال باشیم، نشاط داشته باشیم، باید نسبت به وجود مقدس او دلگرم باشیم، باید یقین کنیم گناهی در این عالم نیست که توبه کنندش خدا نیامرزه، نیست، از گناهی در این عالم نیست. بله قاتلان ابی عبدالله رو به موسی بن عمران فرمود به هیچ عنوان نمی بخشم، همین شما از قاتلان ابی عبدالله که گذشت بکنید و بگذرید، هر گناهکاری در این عالم توبهش قابل قبوله. امام حسین خاصه، قاتلشم با قاتل انبیا و دیگر ائمه فرق میکنه، و چون گناه قاتلان ابی عبدالله قابل بخشش نیست. ولی فرعون، شما در اول سوره قصص بخونید، خدا داره میگه راجع به فرعون: ان فرعون علا فی الارض. یکی از جرمای فرعون این بود که در بین مردم در زمین من احساس برتری میکرد. این گناه، به چه دلیل من احساس برتری بکنم؟ به چه دلیل؟ من که در پروندم گناه دارم، کم بود دارم، گاهی در عبادت کم گذاشتم، برای چی احساس برتری بکنم؟ آدم باید واقعا خاکسار باشه، فروتن باشه و شناسنامه خودش رو به طور یقین در دعای کمیل ببینه، که امیرالمؤمنین این شناسنامه رو تنظیم کرده: و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. این شناسنامه. اما بیام روبرو خدا باشم، شاخوشونه بکشم، بگم یکی تو یکی من، تو بزرگی منم بزرگم، تو دارای علوی منم دارای علوم، مملوک آفریده شده یا از خاک، به وجود آمده یا از نطفه، تو رو چه به این که سینه سپر بکنی و بگی من هم منم. این علوم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. یه ملتی که واحد بودن، همه با هم دیگه بودن، قرآن میگه این ملت رو تیکه پاره کرد. یذبح ابناءه، بچه های مردم رو سر میبرد، ذبح میکرد. یذبح ابناءه و یستحیی نساءهم، زنا رو، داغ دیده ها رو زنده میذاش که بیگاری از اونا بکش. انه کان من المفسدین. این آدم از تبهکاران عالمه. اینو خدا میگه. اما وقتی موسی مبعوث به رسالت شد، در کوه طور به موسی بن عمران فرمود خودت و برادرت هارون برید مصر با فرعون دیدار بکنید، اذهبا الى فرعون انه طغى. این آدم در همه امور طغیان کرده، اما کلیم من هارون و قولا له قولا لینا. آروم، با محبت، با رأفت، با نرمی باهاش حرف بزنید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر. باشه که با گفته های شما دوتا از عظمت من بترسه، یتذکر و او یخشا و بیدار بشه. حالا اگر فرعون براش خشیت میومد و تذکر میومد، تمام گناهان گذشتش بخشیده میشد یقینا، مسلما. وقتی برادرانم، خواهرانم، جوانان عزیز با چنین خدایی روبرو هستید، مردانگی که ناامید باشیم، مردانگی که دل سرد باشیم، مردانگی که به حرفش گوش ندیم، اون که عاشق ماست، اون که به ما محبت بی نهایت داره، خدا که محبت محدود نداره. من میگم خدای تو رو دوست دارم، چقدر دوستش دارم، در من که بی نهایت به وجود نمیاد، اما او که منو دوست داره محبتش بی نهایت، بی نهایت. ما نباید راهو گم کنیم، ما نباید نشانه ها رو گم بکنیم، ما نباید پیش خودمون از خودمون فکر دراریم نسبت به پروردگار. پروردگار در قرآن میگه نحن اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به اینا نزدیکترم. و در قرآن میگه اذا سألک عبادی عنی، پیغمبر اگه اومدن پیش تو درباره من پرسیدن اینجوری جواب بده، اینجوری اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، با قاف، به بندگان من بگو من کنارتونم، من دور نیستم. عجیب و دعوت ادعا، اگه بخواید ببینید من کنارتونم، در مشکلاتتون دعا بکنید، دعای خالصانه، ببینید دعاتون رو مستجاب میکنم. من دور نیستم، من با شمام، من نزدیک به شمام، من همراه شما و هو معکم اینما کنتم، همراهتونم. مگه برادران یوسف بچه 10-12 ساله رو ننداختن تو چاه صحرا؟ من ننداختنش، کسی که اونجا ندید، نمیخواستنم برگردن درش بیارن. تمام هدفشون نابودی یوسف بود. شبم که برگشتن قرآن میگه گریه قلابی میکردن و جاؤو اباهم اشاءن یبکون، میگفتن بابا ما رفته بودیم دنبال کارامون، گرگ حمله کرد بچه تو پاره کرد، ما اومدیم دیگه نبود. هم دروغ گفتم، هم گریه دروغ کردم، هم یوسفو تو چای انداختن که روشنایی اونجا نبود. از وسط چا به بعد چا تاریک بود، چاکنای ما که میدونید لام میکشن تو چا، چون نور دیگه تا عمق چای 30-40 متری نمیره. تو بیابونم ایشکی ندید یوسفو انداختن. از ته چاه کی درش اوورد روی تخت عزیزی مصر نشون و یه مملکت رو دستش داد که مردم رو هدایت کنه؟ کسی ندیده بود یوسفو که انداختنش تو چاه، کی درش اوورد؟ کی؟ خدا که همه جا با ما هست. خدا رو میشه با قلبتون لمس کنید؟ من پارسال تقریبا 10 روز بعد از امشب، 10 روز کاملا بعد امشب، وقتی خوابوندنم بیمارستان 8 شب، عکس برداری و معاینات، 3 دکتر متخصص بچه های منو صدا زدن بیرون و گفتن ما باید به شما آمادگی بدیم، حد اکثر ایشون تا 12 شب زنده است، چون ریه در مرز است کار افتادنه. یعنی گفتن طب دیگه نمیتونه کاری بکنه، دارو دیگه نمیتونه کاری بکنه، باید منتظر مردنش باشیم. کی نجات داد غیر خدا؟ دعوا که گفتن کاری از دستش بر نمی، دکترا که گفتن ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. خب پس کی این کارو کرد؟ خدا. خدا عاشقانه با خدا باشیم، با محبت با خدا باشیم. خدا زیبایی بی نهایته، خدا محبت بی نهایت. من یه تک شعر براتون بخونم، انشالله که یادتون بمونه. بیشتر شما جوانین، یادتون میمونه. حسن یوسف را به عالم کس ندید. شما همه میدونید، ادیان ابراهیمی میدونن سمبل زیبایی در این جهان زن نبوده، سمبل زیبایی مرد بوده، یوسف. یعنی پروردگار قلم زیباسازی رو در ساختن قیافه او کامل به کار گرفت. حسن یوسف را اینقدر زیبایی خیره کننده بود که در متن قرآن وقتی زنان مثل زلیخا رو سرزنش کردن که بدبخت دل به یه غلام بستی، کیه مگه این؟ چون یوسف رو خرید عزیز مصر، به عنوان غلام آوردش خونه. به این خانوم درباری گفتن خیلی عجیبه، خانوم با این شخصیت دل به یک غلام، به یک نوکر، به یک خادم بستی. جوابشون رو ندید. گفت تو سالون متکاهای درباری بیچینن، میوه‌های گرون قیمت بیچینن، کارد و چنگال بیچینن، و بعد به خدمتکارا گفت یکی یه دونه کارت بدین دست خانوما که دستشون باشه، من تعارف کنم میوه بخورن. حالا هر میوهی که بود چاقو لازم داشت. بعد یوسف رو وادار کرد از در بالای سالون بیاد تو، از در پایین بره بیرون. قرآن میگه وای نست از در بالا بل اجبار اومد تو مجلس، از در پایین رفت بیرون. یوسف که رفت، خانوما به جای بریدن میوه دستاشونو داشتن میبریدن، یعنی مدهوش اون چهره شده بودن، دیوونه شده بودن. حسن یوسف را به عالم کس ندید. حسن آن دارد که یوسف آفرید. نقاش رو نگاه کن، نقش رو چی کار داری؟ اون هنرمندی که این تابلو رو ساخته نگاه کن، صنعتگر رو نگاه کن، نه یوسف رو. اینجا معطل نشو، چهره زیبای یوسف رو آینه حساب کن، آینه رو نگاه کن، جمال ازل و ابد رو تماشا کن. به یوسف چی کار دادی؟ اینجا چرا معطلی؟ چرا معطل مغازه و پاساج و زمین و این میوه ها و این پارچه های رنگارنگی؟ اینا که همه رنگش میپره، این قیافه ها که همه عوض میشه، این نعمت ها که همه دست میره. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، ما رو یه شب یه روز مهمون تو دنیا کرده، یه شب و روزم 60-70 سال طول میکشه. گر شبی جانانه در خانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. چون همه شدم دل به میوه و به لباس و به پیرن و به زلف و به خوشگلی خودش و خوشگلی دیگران بده، ولی غافل باشه از اونی که میوه ساخته، از اونی که لباس ساخته، از اونی که قیافه ساخته، این جوانمردی نیست. پس از امشب یاد خدا باش، خوبم یاد خدا باش، از امشب با خدا باشیم، خوبم با خدا باشیم. و اما نشانه رحمت خدا در ابی عبدالله، خیلی داستان باحالی، باحال. من امروز این داستانو که نگاه میکردم، همین جوری نگاه نکردم و بیام امشب بگم، نکته به نکتهشو قلم برداشتم نوشتم که هیچیش از یادم نره. امام حسین میفرماید این سخن پیغمبر که حالا میگه پیش من صحیح، استوار و سخن محکمی. این سخن پیغمبر چی هست؟ سخن پیغمبر اینه که میگه جدم، خود حضرت با دو گوش خودش شنیده، جدم فرموده افضل الاعمال بعد از صلات ادخال و سرور فی قلب المؤمن بما لا اسم فیه. تو ردبندی اعمال که کدوما برتره، پیغمبر می‌فرماید عملی در این عالم برتر از نماز نیست. و بعد نماز می‌فرماید، پیغمبر فرمود عملی برتر از شاد کردن دل مؤمن نیست، به شرطی که در این شاد کردن گناهی صورت نگیر. هیچ عملی در عالم بالاتر از نماز نیست. یه 4-5 تا آیه کوتاه محبت بفرمید درباره نماز. کل نفس بما کسبت رهینتون، تو سوره مدثر، هر کسی در گرو کارکرد خودش، یعنی حبس در اعمالش، الا اصحاب الیمین، مگر سعادتمندان، اونا عملشون عمل اینی که براشون تبدیل به زندان بشه، اعمالشون عمل اینی تبدیل به قل و زنجیر بشه. کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. این اصحاب یمین کجان؟ می فرماید فی جنات، در بهشت ها، یتساءلون، از همدیگه درباره وضع مجرمین میپرسن که مجرمین الان کجان. یه مرتبه جهنم رو در مقابلشون ارائه میکنن، تمام مجرمین و بهشتی ها در جهنم میبینن، سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شما رو به دوزخ کشوند؟ جواب لم نکم من المصلی. نمیگن خدا ما رو آورده جهنم، میگن بی نمازی ما رو آورده جهنم، نه خدا. خدا کسی رو جهنم نمیبره، خدا کوره وا نکرده، خدا کباب پزی وا نکرده، خدا آتش افروز نیست. آیاتو دقت کنید، چی شما رو کشونده به جهنم؟ لم نکن من المسلین بی نمازی نه خدا و لم نکنوت امول مسکین چی شما رو کشونده تو جهنم پول داشتیم گرسنه رو میتونستیم سیر کنیم نکرد مشکلدار رو میتونستیم مشکلش رو حل کنیم نکردیم آیه شامل همه این واقعیات میشه و کنا نخوز و مل خائزین انقدر جلسات لهو و لعب تشکیل شد و ما رفتیم با این اهل لهو و لعب در لهو و لعب فرو رفتیم و کنا نکذب به یوم دین و ما هر کی اومد برامون راجع به قیامت حرف زد دلیلم اوورد گفتیم خبری نیست قیامتی برپا نمیشه بعد پروردگار میفرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعین شفاعت شفاعت کنندگان شامل بی نماز نمیشه انبیا شفیعن ولی این 124,000 دست یه دونه بی نماز رو نمیگیرن قرآن شفیعه به داد بی نماز نمیرسه ائمه شفیعن به داد بی نماز نمیرسن اولیاء خدا شفیعن دست بی نماز و قیامت نمیگیرن عالمان واجد شرایط شفیعن دست بی نماز رو نمیگیرن انشالله که تو این جلسه بی نمازی وجود نداشته باشه خیلی کار بی نماز گرهش سخت است وانه میشه یعنی 124,000 پیغمبر گره و وانه میکنه ائمه وانه میکنن قرآن وانه میکنه اولیاء خدا وانه میکنن عالمان ربانی وانه میکنن حضرت میفرماید جدم فرمود افضل الاعمال بعد از صلات ادخال و سرور فی قلب المؤمن به ما لا اسم فی شاد کردن مردم مؤمن بعد حضرت این داستان رو نقل میکنن خودش میفرمان یه روزی من تو این شهر مدینه از جلوی یه باقی اومدم رد بشم دیدم یه غلامی اون وقتا که غلام و کنیز بود تو جنگا اسیر میکردن اسیرا رو میوبردن میفروختن به خونواده ها راه فرارم نداشتن دیدم یه غلامی رو زمین نشسته داره به یه سگی که جلوش چنباتمه زده غذا میده خیلی هم با حال داره کار میکنه یعنی آروم آروم برای این سگ لقمه میگیره و شکم سگ رو داره سیر میکنه خیلی امام حسین شاد شد که یه غلام یه سگ گرسنه رو داره سیر میکنه ثواب داره ثواب داره به حیوان گرسنه غذا دادن ثواب داره به حیوان تشنه آب دادن ثواب داره غلام منو نمیدید اما من داشتم کارشو تماشا میکردم بهش گفتم که چی کار داری میکنی؟ گفت آقا خیلی قصه دارم محزونم ناراحتم رنجید خاطرم دارم به این سگ غذا میدم شاید خاطر ناشادم شاد بشه شاید غصه‌ام برطرف بشه شاید اندوهم کم بشه یا ابن رسول الله همه غصه‌ام هم اینه که من غلام یه یهودیم مسلمونم نمیخوام زیر بار یه یهودی باشم. حضرت فرمودن من حرفای غلامو که گوش دادم 200 دینار با خودم برداشتم بردم که این غلامو از ارباب یهودیش بخرم بیارم پیش خودم چه شانسی ابن رسول الله که ما از غیر تو و غیر خدا آزاد بشیم و غلام شما و خدا بشیم. چه شانسی از این بالاتر، حسین جان هر کی با تو باشه با همه عالمه، حسین جان هر کی با تو باشه با همه انبیا و ائمه است، حسین جان هر کی با تو باشه با همه دین الحسین، هو الاسلام و کله، همه دین ابی عبدالله، همه دین، همه عشق ابی عبدالله، همه محبت ابی عبدالله. پول دستم، یهودی منو دید، فهمید که من باهاش کار دارم، بهش گفتم که 200 دینارم کم پولی نبود، خیلی پول بود. فرمود اومدم غلام تو بخرم. گو یهودیه یه نگاه به من کرد، گفت فدای اون قدمت بشم که دا در خونه من اومدی، غلاممو به تو بخشیدم. باقیم که توش نشسته بود اون باقم به غلام بخشید. بعد گو حسین جان من این پولی هم که آوردی غلامم رو بخری نمیخوام، اونم مال خودت، اونم مال خودت. حسین جان غلام مال تو، پولم مال تو، باغم مال غلام. یه محبت، یه محبت یه برده رو آزاد میکنه، یه برده رو مالک یه باغ آباد میکنه. محبت. پول ابی عبدالله رو به خودش بر میگرده، میگه نمیخواد، غلام مال تو، باغ مال غلام، پولم مال خودت. خانوم یهودی به شوهرش گفت من از تو بدی ندیدم، ولی با این مسئلهی که از حسین ابن علی دیدم محرمو بهت حلال کردم، من میخوام مسلمون بشم. حالا امام حسین وایستاده، یهودی هم به زنش گفت تو مسلمون شو، مهرت هم نمیخواد به من حلال کنی، من کل این خونه رو امرو به نام تو میکنم، همه فدای ابی عبدالله، خودم هم مسلمون میشم. محبت، محبت. شما برادران، مادران، خواهران، جوونا، از فردا با محرماتون، با دوستانتون، با اونایی که رفت آمد دارید محبت اضافه کنید و ببینید چه خواهد شد. ممکنه خیلی که محبت بکنید ازتون بپرسند چی شده، عوض شد. بهش بگو تو مجلس ابی عبدالله عوض شد، بگو برکت ابی عبدالله عوض شدم، بگو. چه محبت. حیفم میاد براتون نگم چیکار کنم، برای دوستان صحبم گفتم، گفتم ابی عبدالله میخواست بره میدان شهید بشه، میدونست میره بر نمیگرده، یه گلوبند قیمتی رو از خانوما گرفت گذاشت تو جیبش، تو گرما گرم جنگ به یه دشمن گفت وایسا گلوبند رو در آورد، گفت تو به دخترت قول دادی براش از این سفر گلوبند ببری، این گلوبند محبت از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. پرسیدیم سرزمینی که رسیدیم الان اسمش چیه؟ مثل فردا قافله قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین؟ همه زنها و دخترها و خواهرها دارن گوش میدن، از چه در اینجاست دل اندوهگین؟ چرا ما این همه زمینا رو رد کردیم، اینجا چرا یه مرتبه قصه دار شدیم؟ گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش در این از شرف، گفت یکی نام زمین کربلا، گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق از آن در نواست، گفت یکی کرب و بلا زد فغان، قف یعنی بیستید قافله عاشقان، بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید، هر که زده جرعه جام بلا بار گشاید به صف کربلا. بارگشاید به صف کربلا، رونق دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست، محبت جبریل امین کربلاست، توفیه عرش بر این کربلاست، کرب و بلا درس وفا می دهد. تربت عشق است و شفا می دهد. پیاده شدم 8 روز بیشتر اینجا نبودم، اما فردا که میخواستم زینب رو از محمل پیاده کنم، قمر بنی هاشم اومد زیر بغل خواهر رو گره، علی اکبر اومد زیر بغل عمه رو گره، هشت روز بعد که خودش همه زن و بچه رو سوار کرد، کسی نبود کمکش کنه سوار شه، رو کرد به کشتی‌ها، کشتی کجایید ای هواداران؟ ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته. محل و منزل زینب، خانوما دخترا دیدن سوار نمیشه. رو کرد به ابی عبدالله گفت دلم نمیخواد هم سفر من شمر و خوری باشه حسین من. برخی صبح شام شده میره کاروان، ما را سوار بر شطور بی جوان.